أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض شد در جلسات پیش از این که برای مساجد میتوان ارکانی در نظر گرفت، بنابر اون چه در منابع دینی ما آمده است، که این ارکان چهار رکن است. رکن اول مسجد از اون نظر که مکان است، گفتیم که مکانیت مسجد شأنی دارد که بیان شد. رکن دوم، رکن دیگر مسجد، رکن مسجد به لحاظ اهل مسجد بود که این مسجد که مکان است چه کسانی در این مکان حضور پیدا می کنند و بهره می برند و مراوده به این مکان دارند. خصوصیات اهل مسجد هم بیان شد. رکن سوم بحث امروز ماست که در این مسجد با اون خصوصیتی که از لحاظ مکانی دارد و با اون خصوصیاتی که اهل مسجد واجد اون خصوصیات باید باشند، خب چه افعال و اقوالی در این مسجد باید انجام بگیرد. باز از مجموع منابع دینی ما استفاده می شود که چهار نوع فعل افعالی است که باید در مسجد به این چهار نوع فعل یا قول پرداخت. نوع اول ذکر کثیر است که در اون آیه کریمه سوره حج می‌فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیعون و مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرا. ذکر کثیر اولین و مهمترین شاید نوع فعل و قولی است که باید در مسجد انجام بگیرد. ذکر کثیر در قرآن کریم خاصی اهل ایمان شمرده شده و ذکر کثیر همون اکسیر اکبری است که اصلاح جامعه با ذکر کثیر تحقق پیدا می کند. در قرآن کریم مائز بین مؤمن و بین غیر مؤمن همین ذکر کثیر برشمرده شده است. مطلق الذکر امر عامی است که شاید بتوان گفت هیچ موجودی از مطلق الذکر خالی نیست. هر موجودی از موجودات عالم آفرینش بهره ای از ذکر دارد. در عالم بشر، عالم انسان نیز همه انسان‌ها بهره از ذکر دارند. حتی جبارین و مستکبرین و طغات و همه اینها پنجره‌هایی از ذکر خدا به روی اونها باز می‌شود. تا اونجایی که خدای متعال درباره منافقین می‌فرماید فلا یذکرون الله الا قلیلا. منافقین ذکر قلیل دارند و هیچ بشری همانطوری که عرض شد، از ذکر، از مطلق الذکر بی‌بهره نیست. اون چه مخصوص اهل ایمان است، ذکر کثیر است. ذکر کثیر مورد تأکید قرآن کریم است. اهل ذکر کثیرند که از رسول خدا پیروی می کنند و توفیق اقتدای به رسول الله برای آنها حاصل می شود. ولکم فی رسول الله و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إن ذكر كثير أزكى بشر آدم رو مؤمن رو در مراتب كمال بالا میبرد و با ذکر کثیر است که بشر راه به بهشت پیدا میکند و بشر با ذکر کثیر خروج از ظلمات الی نور برای او حاصل میشود. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا، که نتیجه اش چیست؟ هو الذی یصلی علیکم، همون صلاتی که خدای متعال بر رسول اکرم به اهل بیت او نازل میکند، که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون صلات از دریچه رسول اکرم و اهل بیت او به سایر مؤمنین میرسد، همون صلات. زا اینجا میپرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر اون صلات نباشد، بهره ای از نور برای انسان حاصل نخواهد شد. و اون صلات الهی، اون صلاتی که وصل میکند انسان رو به خدا، این جریان صلات و صلوات جریان عجیبی است و از مسائل بنیادین معارف اسلامی و قرآنی است. اون چه انسان رو وصل می کند به مرکز عالم وجود همین صلوات است. انسان یک وصلی بر انسان واجب است که الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. دو تیپ آدم وجود داره، مردم دو دسته هستند. بعضی يقطعون ما امر الله به ان يوصل، که وصل نیستند به اون مرکزی که باید به اون وصل باشند. و برخی وصلند، الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و يخافون يوم الحساب وسوء الحساب. اینان کسانی هستند که قرآن کریم اونها رو اینگونه تعریف میکند: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ. اینها هست. دسته دیگر: كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. این اعما همون اعمایی است در آیه دیگر می‌فرماید: يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى و اضل سبیلا. امام بصر است، چشم است، قلب است، سمع است برای انسانیت، برای انسان ها. کسانی که از امام حق برخوردار نیستند در قرآن کریم از اونها به نابینایان تعبیر شده است. در این آیه هم همون مطلب رو تکرار می کند. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیات سوره رعد، کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. این کسانی که نقض میثاق نمی کنند، وفای به عهد می کنند. این میثاق هم همون میثاقی است که در آیه دیگر می‌فرماید واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. این میثاق طاعت، میثاق ولایت است، همون میثاقی است که در جای دیگر فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این عهد، این میثاق، میثاق محکمی است. این میثاق همون میثاقی است که وصل میکند بشر را با اون مرکزیت جهان آفرینش، داخل سیستم میشه، میاد توی این سیستم و وصل میشه و لذا راه برای او هموار میشود برای طی درجات کمال تا برود بالا. وقتی وصل شد از اون طرف صلات بر او نازل می شود. این وصل با اون صلات اشاره به یک قوس نزول و قوس صعود است، یا یک به سوی خدا رفتن و از سوی خدا رحمت رو دریافت کردن است. با این وصل، با این یصلون ما امر الله به ان یوصل، این وصل محقق میشه. وقتی وصل محقق شد از اون سوی صلات نازل میشود. والذین یصلون، نتیجهش این است که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. و راه ذکر کثیر هم همینه، یعنی ذکر کثیر این چنین نیست که هر کس بخواهد به ذکر کثیر دست یابد، لکن مزاد نیست که من رام یشتری به قول مولوی، طور نیست که هر کس بخواهد به این هدیه الهی و به این کرامت الهی دست پیدا کند. این ذکر کثیر اذن میخواد، اینکه آدم توفیق به ذکر کثیر باید معزون بشه. معزون شدن به این وصل نیاز دارد، باید این صله یا این وصل حاصل شود تا این توفیق ذکر کثیر یا این اذن به ذکر کثیر. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اذن می خواهد. حضرت سجاد صلوات الله تعالی علیه در اون مناجات ذاکرین اشاره به این حقیقت دارد. خیلی مسئله مهمی است که بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال نصیب بشر کرده است این است که راه ذکر را، راه ذکرش رو برای بشر، راه این ذکر کثیر رو برای بشر باز کرده. این راه ذکر کثیر یه راهی است که به اذن، عرض کردم اون ذکر مطلق از مقوله رحمت عامه است که بر همگان نازل میشه، راهی است، پنجره ای است که روی همگان باز میکنن، بارانی است که بر همگان این باران سرازیر میشود. این ذکر عام است، ذکر مطلق است. اما اون ذکر خاص، اون ذکر کثیر، او از مقوله رحمت خاصه است. در همین آیه چی میفرماید؟ و کان بالمؤمنین الرحیم. این رحمت، رحمت خاصه است. اون رحمت عام خودش میآید. این رحمت خاصه تقاضا نیاز داره، این رو آدم باید بره دنبالش. لذا در روایات داریم که الامام یعطا ولا یعطی، رسول الله یعطی. خیلی فرق از ها بین رسالت و بین امامت در این جنبه. رسول یعطی، طبیب دوار به طبه، یطرق الباب، او درها رو میزند، او به سراغ مردم میرود. اما امام نه، امام مردم باید به سراغ او برود. این نکته بسیار مهمی است. حالا بحثش اینجا نیست، ولی من خواستم اشاره کنم به مناسبت این بحث. لذا در روایات داریم که الامام کل کعبه یعطا ولا یعطی، بخلاف الرسول. و این فلسفه بسیار بنیادینی پشت سرش است، مربوط به اون ساختاری است که خدای متعال و اسلام برای ساختن جامعه، برای تربیت جامعه در نظر گرفته است. رسول از مقوله رحمت عامه است، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همگان. چون رحمت عامه است، رحمت عامه شأنش این است که خود به سراغ مردم میره، همگیره، فراگیره، کافر و مؤمن نمیشناسد. ولی رحمت خاصه چنین نیست. رحمت عامه بر همگان نازل میشه، اما رحمت خاصه فسیدخلهم الله فی رحمت منه و بعد، این از این طرف است. این دیگه باید خداست که اونها رو داخل درون رحمت کنه. و این رحمت خاصه اقتضا، استدعا، طلب میخواهد. اون رحمت عامه طلب نمیخواهد. رحمت عامه بر طلب نیست، اما رحمت خاصه طلب میاد. و اولین شرط طلب وفای به این عهدی است که اشاره شد، و پای این میثاق موندن است. وقتی پای این میثاق موندند و پیروی کردند و تبعیت کردند، وصل حاصل میشه. اون وقت نتیجهش ذکر کثیر است، و نتیجهش اون وقت نزول این صلوات الهی است به این رحمت خاصه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. من یه بار دیگه این آیات رو میخونم، چون این از آیات بنیادین قرآن کریم. بعضی از آیات قرآن کریم آیاتی هستند که همه راه رو از اول تا آخر به آدم نشان میده. از جمله آیاتی که همه راه رو از آغاز تا انجام به آدمی نشان میدن این آیات. یا ایها الذين آمنوا، آیه سوره احزاب، یا ایها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان للمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما تحيتكم يوم يلقونه سلام وعد لهم اجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تاون جايك من فرمايات مبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبير بهر. بنابراین این ذکر کثیر مسئله بنیادینی، اینه که میگیم مساجد محل ذکر کثیر. وقتی گفتیم محل ذکر کثیر است، خیلی مطلب تو این نهفته است. یعنی محل تربیت انسانهای وصل شده، محل وصل کردن انسانهاست به اون منبع وصل، به اون منبع اساسی، به اون منبع ذکر، به اون منبع رحمت خاصه. محل دریافت رحمت خاصه الهی است این مسجد. خب مطلب دوم یا شأن دیگر یا فعل و قول دیگری که از شؤون مسجد است، فعل و قولی است که باید در مسجد انجام داد، عبادت خداست. یعنی اطاعت او، هر فعلی که در اون فعل امتثال امر خدا باشد در مسجد جای دارد. عبادت یعنی اطاعت، هم در لغت به همین معنی تفسیر شده که العبادتو هی الطاعه، و هم در قرآن کریم کاربرد واژه عبادت معمولا به معنی اطاعت. وقتی گفته می شود الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، منظور از ان اعبدونی، منظور از لا تعبدوا الشیطان یعنی لا تطیعوا، و لذا شرکی که در قرآن کریم معمولا به اون اشاره میشه شرک در اطاعت. کل من نصب دون نصب نفسه دون الحجته فهو طاغوت یعبدو من دون الله، هر رهبری، هر مطاعی که خود رو به عنوان من تجب و طاعته به مردم معرفی کند و مردم رو الزام به اطاعت خود کند، اگر مأذون به اطاعت از سوی خدا نباشد، اگر منصوب برای اطاعت از سوی خدا نباشد، فهو طاغوت یعبد من غیر الله. این یک مفهوم اساسی بنیادین در کل تفکر و در کل ساختار اندیشه اسلامی است. عبادت یعنی پرستش، یعنی اطاعت، پرستش به این معنا، یعنی اطاعت. اگر سجود و رکوع برای خدا عبادت هست، چرا عبادت هست؟ چون اطاعت هست. ولذا اگر خدا فرمود برای آدم سجده کنید، این سجده برای آدم اطاعت کیست؟ خداست. پس عبادت خداست نه عبادت آدم. حقیقت اطاعت از حقیقت عبادت اطاعت است، نه سجده و رکوع فی نفسه. بله، اگر این سجود و رکوع به امر خدا شد، اگر این نماز به امر خدا شد، می شود اطاعت خدا. اگر امتثال امر خدا بود، می شود اطاعت. این یه نکته بسیار بنیادینیه، یکی از نقاط اختلاف ما.
هم در
توسلیات
هم در
تعبدیات. حتی در توسلیات، اگر در توسلیات کسی فعل توسلی را به قصد اطاعت غیر خدا انجام داد، بازم می شود شرک. برو توسلی باشه، باید لباسش رو بشورد، بگد من لباس رو می شورم اطاعتا لفلان که لا یجوز و اطاعتو، خود همین میشه باید شرک. اگر اطاعتن به قصد اطاعت از اون کسی که خدای متعال اذن به اطاعت او نداده، مگر اینکه مأذون در اطاعت باشه، پدر رو خدای متعال امر کرده است به اطاعت پدر، لذا اطاعت از پدر میشه اطاعت خدای متعال. اطاعت امام عین اطاعت خداست، اطاعت رسول عین اطاعت خداست، اطاعت فقیه در اصل غیبت عین اطاعت خداست. هر کسی که خدای متعال امر به اطاعت او، اذن به اطاعت او داده باشه، اطاعت او میشود اطاعت خدا. اما اگر کسی مأذون به اطاعت نیست و کسی بخواهد بگد من مطیع او هستم، اینجاست که راه ما با راه اهل انحراف اینجا جدا میشه. از همه انحرافات از همینجا شروع میشه. یعنی اگر ما با بعضی از فرق صوفیه یا اکثر فرق صوفیه از هم جدا میشویم، اینجا جدا میشیم از هم. اونها اطاعت میکنن من لم یأذن الله به اطاعته، اونها عبادت میکنن خدا را نه به اون طریقی که امر الله به ان یطاع یا به ان یعبد از اون طریق. مشکل ابلیس این نبود که نمیخواست عبادت کنه، میخواست اونچنان که خود میخواهد خدا را عبادت کند، و لذا این عبادت عبادت خدا نبود. ما نمیتوانیم اونچنان که میپسندیم خدا را اطاعت کنیم. اون طرف میگه این مرجع تقلید را من بهتر میپسندم، بیشتر از این خوشم میاد، از این اطاعت تقلید میکنم. این هم یه نوع خودپرستی و خودپسندی است. نه، اون کس رو که خدا گفته است اطاعت کن باید اطاعت کنی، از اون کس که خدا فرموده است پیروی کن باید پیروی کنیم. اصلا همینجا بزنگاه اصلی است.
اختیار چی
میشه؟ اختیار دیگه، همه با اختیار. سلب اختیار که از ما نکرده از خدای متعال. به کسی که اختیار دارد امر میکنند، کسی که اختیار ندارد که به او دستور نمیدن. چون ما مختاریم، اون وقت چون ما مختاریم میگن گزینش های شما باید تابع گزینش خدا باشه. بله، شما اختیار داری، یعنی تکوینا مختاری، می توانی این گزینه را یا اون گزینه را بخواهی. منتها در این گزینه ها چه گزینه را باید بخواهی؟ میگه خواسته تو باید تابع خواسته خدا باشد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. شرک همینجاست که گزینش خود رو بر گزینش خدا ترجیح دادن، این اساس شرک. همه شرک ها هم از همینجا سرچشمه میگیرن. هر چی شرک هست از اینجا سرچشمه میگیرن که کسی گزینه خود را، خواسته خود را، هوای خود را بر رضای خدا ترجیح ده. همیشه در قرآن کریم دو راه در برابر بشر ترسیم شد. یک راه، راه حق، وحکم بینهم بالحق. راه دیگر، ولا تتبع اهواهم. این دوتا، این دو راه. همه مقوله های زندگی بشر یا تو این راه جای میگیرد یا تو اون راه جای میگیرد. اگر اتباع حق نبود، اگر اتباع خدا نباشد، اتباع هواست. به هر حال عبادت، بنابراین اون عبادتی که مسجد جای اون عبادته، مسجد جایگاه اون عبادته، کل ما امر الله بهیست. لذاست که نماز، افعال دیگری که از مصادیق ذکر کثیرند و از مصادیق ذکر خدایند، قضای حوائج مردم، پاسخ به سوالات مردم، تعلیم دین، بلکه تعلیم هر علم مفید، هر علم نافعی، عبادت است و جای اون در مسجد است. یعنی مسجد میتواند جای تعلیم و تعلم باشه. و من یه نکته رو اینجا در حاشیه عرض کنم که سیستم تعلیم و تعلمی که ما امروز داریم سیستمی است که از غرب آمده، خلل در این سیستم وجود داره، خلل در این سیستم وجود داره. ما اگر تعلیم و تعلم رو تو خانه ها می بردیم، اگر تعلیم و تعلم رو در مساجد می بردیم، مدارس باشند لیکن نه حسرن. این که ما مدرسه ای بسازیم 400 تا 500 تا 600 تا بچه رو بیرزیم توی این مدرسه بخواییم تعلیم بدیم، اینجا تعلیم، نه تعلیم تعلیم خواهد بود، نه تربیت همراه تعلیم میسر خواهد شد. هیچگاه تعلیم از تربیت نمیتواند جدا باشه. تعلیم جدایی از تربیت خطرناکه و یکی از آسیب‌هایی که جامعه ما با اون آسیب دست و پنجه نرم میکند، تعلیم جدای از تربیت. ما باید خانه ها رو باز کنیم برای تعلیم و تربیت. چه مانعی دارد که نظام ما، مملکت ما، مجلس ما نظامی رو تصویب کند که در خانه ها، ما الان چقدر خانم متدینه پاک مقید به موازین داریم که در خانه هایند و یک نیروی بسیار عظیم تربیتی مهمل و بدون استفاده افتاد. ما مجوز بدیم اینا تو خانه ها تدریس کنند، مدرسه های خانگی راه بیندازند، برای 10 نفر 12 نفر به اندازه گنجایش خانه ها. و این خانم ها مثلا ابتدایی، دوره ابتدایی تا حدودی دوره، حالا تا نیمی از دوره دبیرستان، حتی دوره دبیرستان در بعضی از شرایط، اینا باید بره تو خانه ها و در یک محدوده های نه بسیار گسترده، 10 نفری اون 10 نفری. ما اگر خانه های پاک رو باز کردیم درش رو برای تعلیم کودکانمون، اگر این خانم های متدینه، البته باید با این شرط، یه وقتی ما میگفتیم که شما توی جامعه تو زهرا تو حوزه های علمیه 34 ساله، 35 ساله، بلکه از پیش از این قدر حدود 40 ساله لااقل ما داریم طلبه تربیت، طلبه زن. خب اینا کجا هستن؟ کجا رفتن؟ 10,000 نیرو تربیت کرده ایم بدون اینکه از این نیروها بهره ای ببریم. اکثر اینها که نمیرن تا موجود پرورش، مگر زنی که میخواد مقید باشد به موازین، مگر به این سادگی ها پا میشه بیره مثلا تو این جوامع باز؟ تعارف نداره، اینا مسئله ایست که باید بی تعارف مطرح کنه. غالبا برای خانم ها رفتن توی این جامعه باز حالت اضطراری دارد، حالت استثنایی است، نمیگیم ممنوعه نه، ولی حالت استثناست، حالت اضطراره. خانه جای تربیت بشر است. من این مطلب رو حالا عرض میکنم چون بعدها بازم به مناسب مسجد به این مسئله پاهیم پرداخت. مسئله بیت، نه خانواده، نه خانواده در خانه شکل میگیرد، خانه قبل از خانواده. بشر در خانه تربیت میشود نه در بازار، بشر در خانه تربیت میشود نه در خیابان، بشر در خانه تربیت می شود نه در مدارس 1,000 نفری و 400 نفری و 500 نفری، در خانه تربیت می شود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. انما المؤمنون بیوت، در روایات داریم کل مؤمن بیت، ما بنی بیت فی الاسلام افضل عند الله من النکاح. نکاح چیه؟ نکاح یک بیت ساختنه، این مهمه. این بیت، این بیت، بیت رو نگه داریم. یکی از آسیب‌های فرهنگ غرب به بشریت متلاشی کردن این نهاد است، نهاد بیت قبل از نهاد خانواده. خانواده متلاشی شد چون بیت متلاشی شد. بیت، خانه. دیدم من یه وقتی یکی از همین سکولارهای کم معرفت یکی از این مقاله هایی که تو همین روزنامه‌های خودمون منتشر شده بود، متاسفانه در اون دوران سیاه، حالا گذشته ای که دوران اصلاحات متاسفانه که جامعه ما خیلی آلوده شد، من این رو اینجا عرض میکنم، حمله ای که به ما شد در دوران اصلاحات و آسیبی که به مملکت ما وارد شد از لحاظ بنیادهای تربیتی و فرهنگی از آسیب دوران جنگ صدام چند برابر بدتر و ویرانگرتر. اینا رو که عرض میکنم نه از روی عاطفه یا از روی غرض، از روی اطلاع دقیق و بررسی دقیق. یکی از مسائل این بود که خب مطبوعات در اختیار این جولانگاه هجوم بر علیه بنیادهای انقلاب قرار گرفت. یکی از مقالاتی که در اون روزگار من خوندم این بود که یعنی چه شما آمدید توی خانه ها رو میسازید، خانه ها رو دور خانه ها دیوار میکشید و حصار میکشید و دیوارهای بلند و ببینید از اون دوران راه افتاد که این حتی آشپزخانه اوپن، آشپزخانه اوپن خانه های بدون دیوار، برید تو غرب، اون میگفت برید تو غرب ببینید خانه هاشون دیوار نداره که. آدم تو خونه راه میره، زن همسایش قشنگ میبینه، دختر همسایش رو میبینه، این زیبایی ها باید بر همگان مکشوف باشه، مردم از زیبایی های دیگری استفاده کنن. چه منطق خطرناکی بود این؟ یعنی ویران سازی بیت، یعنی ویران سازی خانه. نه خیر، تو همین خانه های دیواردار بشر پاک پرورش پیدا میکنه. مگر میشود یک پرنده ای رو شما بگویید پرنده برو توی یک زمین باز بچه ها تو تربیت کن؟ پرنده هم نمیره این کار رو، پرنده میره لانه به هر حال برای خودش درست میکنه. لانه حفاظ داره، لانه حفاظ داره، تو این حفاظ خدای درجات نسل‌های قدیم ما رو که پایبند به معنویت بودند بالاتر ببرد. واقعا که اینها چه میراثی برای ما گذاشتن. این معماری خانه‌های قدیم ما یکی از میراث‌های پاک نسل گذشته ماست. بریم ببینیم چرا این گونه معماری کردن، چرا خانه‌ها رو پوشیده معماری کردن. خانه رو طوری معماری می‌کردند که صحن خانه مسلط نباشد خانه همسایه بر صحن خانه، خانم خانه تو خانه بتواند در یک محیط امن از نظر اخلاقی پرورش پیدا کنه. مسئله خانه مهمه، اینکه این خانه باید چگونه باشه، چه شرایطی داشته باشه. واقعا یکی از مطالبی که ما دعوت میکنیم مسئولین امور عمرانی رو، حالا کسانی هم که دستن در کار مساجدند، میاییم در آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد که مساجد، معماری مساجد اصولی دارد، که این اصول در مبانی دینی ما و در منابع دینی ما تبیین شده. مسجد اصولی داره، خانه در کنار مسجد اصولی دارد معماریش. باید خانه محل امن معنوی انسان ها باشه، این خانه ای که بتواند درش باز باشه به سوی چشم های هرز و چشم های هوس‌آلود. این خانه، خانه تربیت انسان پاک نخواهد بود. چشم هوس‌آلود عکس العمل ایجاد میکنه. کسی خیال نکنه که با یک چشم هوس‌آلود فقط اون کسی که میبیند آسیب میبیند. نه خیر، اون کسی که دیده میشود هم آسیب میبیند. عجب فرمایشیست، فرمایش صدیقه زهرا سلام الله تعالی علیها. در روایت داریم که اعمی آمد به خانه رسول اکرم و خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، فتحجبت، خودشو پوشند از یه نابینای، گفتند نابیناست نمیبیند. فرمود من که میبینم. خیلی مطلب مهمی است، مسئله چشم و عکس العمل های چشم خیلی مسئله مهمی است. این طور که ما این رو امروز در مزاد گذاشتیم، ما عفت رو در مزاد علنی گذاشتیم، به فروش عفت رو به فروش گذاشتیم، تعارف نداره. این جامعه ما جامعه این شایسته این همه جنایت نیست. جامعه ما جامعه علوی، این جامعه ای که مردم تو عاشورا این کار رو میکنن، ما روزای عاشورا 99% مردم ما عاشورایی هست. یعنی چی؟ یعنی اینها باید همه به شکل دیگری باید نتیجه میداد این وضعیت، نه اینکه مثلا بیان میان این همه سطح جرائم تو جامعه تهران مثلا جامعه های شهرهای بزرگی با این سطح جرائم میره بالا. نتیجه آن است که ما به مقتضای اون چه در عاشورا عمل میکنیم بعد زندگی خودمون رو تنظیم نکردیم. حالا این بحث دیگری است، منتها چون این بحث ها مهم هست و مبتلا به همه ما، عرض کردم که باید این تذکرات رو بدهیم. مسئله بیت مسئله مهمی است. مسجد با بیت در آینده خواهیم گفت که چه رابطه ای دارد. بعد بریم سراغ ادامه بحث. سوم از اون چه در مسجد باید انجام بگیرد، اجتماع اهل دین و انس یافتن با یک دیگره. این مسئله معاشرت مسئله مهمی است. مسجد محل معاشرت، محل ملاقات، محل دیدنه. بازم مسئله چشم اینجا مهمه. من وقتی میبینم یه آدمی تو مسجد در حال عبادته، خود این منو تربیت میکنه، خود همین در من اثر میگذاره. من یادم میاد خدا رحمتشون کند بزرگان ما رو، مرحوم ابوی ما میفرمود ما وارد اون وقتایی که نجف بودن، میفرمود که ما وارد حرم امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه که می شدیم، مثلا چشممون به مرحوم کمپانی که می افتاد، اون زیارتی که ایشان می کرد، می آمد دو زانو روبروی مرقد مطهر حضرت امیر می نشست، همین سرش می انداخت پایین و شروع می کرد به زیارت. این شانه ها تکن می خورد، مثل سیل اشک سرازیر می شدید، سینه مرحوم کمپانی گهی خیس میشد ازش. میگفت نیازی نبود که مرحوم کمپانی به کسی درس اخلاق بده. همین منظره ایشان آدم رو منقلب میکرد، آدم رو یاد آخرت میاند. مرحوم علامه امینی ایشون این زیارت رو از دو نفر برای ما نقل میکرد، حالت زیارتشون رو، یکی مرحوم کمپانی، یکی مرحوم علامه امینی. علامه امینی که می آمد دم درب حرم که می ایستاد و می رسید، شروع به اذن دخول که می کرد، منقلب می شد بی اختیار، سرش می رسد تو عتبه در، با صدای بلند مثل مادر فرزند مرده گریه. حالا او چه می دید این چنین منقلب می شد؟ این حالت مرحوم علامه امینی هر عابری رو، هر زائری رو منقلب می‌کرد. این مسئله مهمی است. مساجد برای این گونه کار، این گونه ملاقات ها تو مسجد انجام می‌گیره. لذا خود رفت و آمده به مسجد تربیت کننده است. باید به مردم بگیم مردم به مسجد بیایید، پاتون به مسجد باز بشه. این همه ما توی خیابون که میریم ببینید، حالا این بحث مهمی است دیگه، این مطلب رو من عرض بکنم و ختم کنیم عرض ما رو. در روایت هست اگر کسی معصیت کرد به او نگاه نکنید. نگاه به معصیت کار روح آدم رو آلوده. در این نکته آیات قرآن رو بنگرید، خیلی نکته مهمی است. وقتی که
وعده عقاب و وعده عذاب بر قوم لوط نازل شد و بنا شد که اینها معذب بشند. آیه می‌فرماید ما به لوط چه گفتیم؟ گفتیم فأسر به اهلک بقطع من اللیل و اتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. به پشت سر نگاه نکنید. این دهکده ای که دهکده ایست که بناس بهش عذاب بشه نگاه هم بهش نکن. برید جلو نگاه به پشت سر نکنید. چی میگه نگاه کردن به یک دهکده ای معذب یا دهکده ای که بناس عذاب بر اون نازل بشه؟ نگاه نکنید. این نگاه نوعی از عذاب رو به شما منتقل می کند و شما بری از این عذاب هستید و پاکید. و لا یلتفت منکم احد و امضوا حیث تؤمرون. مسئله نگاه و مسئله فضای نگاه بسیار مؤثر و تربیت کننده است. ما باید جامعه رو طوری باید جامعه رو بس. اگه میخوایم جامعه پاک داشته باشیم باید جامعه داشته باشیم کسی که تو خیابون میره اون چه چشمش به اون میافتد مذکر خدا باشه، حتی مقدور. البته چشم مهم، چشم کسی که میاد وارد مسجد میشه همه چیز مسجد برای او ذکر خدا. این مردم نماز میکنن، ذکر خدا میگوین، یکی اینجا قرآن میگوین، یکی اونجا درکت نماز میگوین. و یکی از مسائلی که ما باید به تدریج اون رو ترویج کنیم این است که مساجد حتی المقدور بابشون باز باشه. این اشتباهی که ما مساجد رو فقط برای صلوات یومیه باز کنیم. مسجد تنها برای صلوات یومیه نیست. باید تشویق کنیم که مردم از مساجد بیشتر بهره ببرند و بتواند مسجد بیشتر مراودین بیشتر داشته باشه. آدمایی که پاشون به مسجد باز میشه به هر بهانه باید بیشتر بشه. خیلی از درس ها بحث ها بیاد تو مسجد، چون وقتی آمد توی مسجد همین چشم ها وقتی به مسجد که محل ذکر خداست میفته دلها شکل دیگری پیدا کرد. امیدواریم خدای متعال توفیق ذکر کثیر به ما عنایت کند، بتوانیم به اون چه او دستور میدهد عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.